اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پرنده بیقرار، نوشته محرم علی دودنگه. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: سعیده فرزی، مهدی طهماسبی، مهرداد عشقیان، مهدی نمینی مقدم و با همراهی مهدی گیاهی، عباس وفایی، صمد پلسنگی، محمد شریفی مقدم. کارگردان ایوب آقاخانی، گوینده اکبر ملایی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت چهارم.
سلام دوستان همراه. در قسمت‌های قبل شنیدیم که مصطفی چمران در آمریکا تحصیل خودشو تا مقطع دکترا دنبال کرد و به مدارج بلند علمی دست یافت و پس از اون با ناتالی خبرنگار آمریکایی ازدواج کرد. مصطفی پس از ازدواج ناتالی رو به اسم پروانه صدا می‌زد. اونها خوشبخت بودند. 4 فرزند داشتند و به فرزندانشون عشق می‌ورزیدند. اما این خوشبختی برای مصطفی کافی نبود. اون خودشو خوشبخت نمیدونست، چون مردم کشورش در رفاه و آسایش نبودن. مصطفی خوشبختی مردم ایرانو در گرو نابودی رژیم خودکامه شاهنشاهی میدید. این پرنده بیقرار برای دستیابی به اون چه برای فرزندان ایران زمین آرزو میکرد، به قصد گذروندن آموزش‌های چریکی آمریکا رو ترک و به مصر رفت و در تمرینات چریکی گوی سبقت و از همدوری‌های خود رو بود. و اکنون ادامه ماجرا.
جمال، جمال، get up son. I'm gonna shopping. Excuse me sir.
سلام پروانه. صبح بخیر.
My God. مصطفی صبح بخیر. او من نداشته باور تو باشی اینجا.
میبینی که اینجام. ببینم حالا صبح به این زودی کجا داری میری؟
من داشتم برم شاپینگ.
2 سال اینجا نبودم، فارسی حسابی یادت رفت.
او مای گاد، یادم رفت شاپینگ. من فروشگاه.
بچه ها خوابم.
یا بیای تو مصطفی.
نه نه نه، قدم زنان بریم تا فروشگاه و برگردیم.
اوکی.
تو خوبی؟
I'm fine. خیلی خیلی زیاد.
بچه ها چطورن؟
خوب، خیلی خیلی خوب. قد جمال خیلی بشه بزرگ.
من چی؟ من تغییر نکردم؟
تو؟ خب مصطفی تو بشی کچلتر.
دوره سختی داشتم.
منم خیلی سخت بودم.
دیگه تنهاتون نمیذارم، قول میدم.
مصطفی روشن خیلی زیاد بشه قصه برای تو. هر شب برای خواب از تو گریه داشته باشه.
منم شبا دلتنگتون میشدم. وقتی دراز میکشیدم و ظلم میزدم به ستاره ها، تو آسمون خیالم شماها رو میدیدم.
کجا؟
تو رویام. نمیدونی پروانه غربت چقدر سخته. فقط راز و نیاز و حرف زدن با خدا بود که آرومم میکرد.
آیا من داشتم خدا و بچه ها. تو نامه بگی برگردی 2 ماه بعد.
آره آره، خیال داشتم چند ماه دیگه هم تو مصر بمونم، ولی اوضاع مناسب نبود.
وای
جمال عبدالناصر امکانات زیادی هم در اختیار مبارزین و مخالفین دولت‌های استعماری قرار میداد. بعد از مرگ اون اوضاع فرق کرد. این بود که منم ترجیح دادم برگردم.
اوکی.
ساکت شدی؟
ها؟ مصطفی من
ها.
من داشته باشم ترس از تو.
برای چی؟ مگه من ترسناک شدم؟
او نه.
درباره آینده؟
یا
گفتم که دیگه هیچ وقت تنها تو نمیذارم.
یعنی تو باشی آمریکا برای همیشه؟
اینجا نه.
ایران؟
نه.
نه؟
آره. میریم لبنان.
لبنان؟
آره.
مدیترانه؟
ها.
خب برای چی رفت لبنان؟
با یکی از روحانیون شیعه لبنان آشنا شدم که البته ایشون هم ایران بوده. چند سال یه رفت اونجا.
خب
اوضاع لبنان خیلی اسفباره پروانه.
یا من خوب بدونم لبنان خیلی خیلی بد بشه.
تو بهتر میدونی چون یه خبرنگاری. اونجا جنگه، درگیریه. اسرائیل جنوب لبنان رو بمباران کرده. دولت لبنان هم داره به اونا ظلم میکنه. امام موسی صدر این پیشنهاد رو داد.
امام یعنی روحانی؟
امام یعنی رهبر. آقای صدر رهبر شیعیان لبنانه. اگه بریم لبنان هم برنامه تربیت نیروهای پارتیزان برای ایران اونجا ادامه میدم، همین که به کمک مردم مظلوم شیعه میرسم.
یا منم داشتم کمک برای تو. نباشه تنها بری لبنان.
رفتن و برگشتن من به مصر تا حدودی معلوم بود، ولی اینجا رو نمیدونم. ببین پروانه، ممکنه هیچ بازگشتی توش نباشه.
وات؟ من نفهمید چی بگی مصطفی.
خیلی خب بگذاریم. ببین لبنان همون جاییه که میخوام باشم، میونه آدمای فقیر و ظلم دیده.
لبنان برای بچه ها چجوریه؟
بچه های ما که فرقی با اون بچه ها ندارن. جایی که من و تو باشیم بچه ها هم میتونن باشن، مگر این که تو نخوای بیای.
What?
مگر این که تو نخوای بیای.
نه مصطفی، من بیام با تو.
خوشحالم که همراه من بیای.
خب اوکی، چه وقت بریم ما؟
هر چه زودتر بهتر. مردم اونجا به ما نیاز دارن پروانه. یه روزم یه روزه. من اینجا کار زیادی ندارم. تو هم کاراتو زودتر مرتب کن.
اوکی مصطفی، اوکی.
آقای چمران، پروانه خانم، قبل از هر چیزی از اومدن شما به لبنان واقعا سپاسگزارم. باور کنین از وقتی شنیدم شما قصد داری تشریف بیارید اینجا، از خوشحالی تو پست خودم نمی گنجیدم. واقعا منو سرفراز کردید.
اومدن ما مهم نیست آقای صدر، مهم اینه که من و همسرم بتونیم اینجا مفید باشیم و دست این مردم ظلم دیده و ستم دیده رو بگیریم.
بله
ما اینجا به وجود افرادی مثل شما خیلی نیاز داریم. این مدرسه رو می‌بینیم؟
بله.
اینجا تنها مدرسه بچه های شیعه است که ما تو سوردایل کردیم.
اینجا فقط درسی فنی آموزش میدیم، درسته؟
7-8 شاخه فنی داریم، مثل جوشکاری، برق، تراشکاری، نجاری، آهنگری، الکترونیک و 2-3 تا رشته دیگه. اینا مهارت هایی که بچه ها یاد میگیرن. در کنارش هم مباحث دینی و ایدئولوژیک هم هست که به بچه ها آموزش داده میشه.
مدرسه شبانه روزی؟
بله.
چرا شبانه روزی؟
بچه‌ای که اینجا درس می‌خونن همه‌شون از بچه‌ای هستن که پدر و مادرشون رو تو جنگ حملات اسرائیل از دست دادن، در واقع جایی برای زندگی ندارن.
خرج مدرسه رو از کجا میارن؟
یه مقدار از خیرین شیعه می‌گیریم، یه مقدارم از کارهایی که خود بچه‌ها انجام میدن، مثل در و پنجره‌هایی که بچه‌ها درست می‌کنن و می‌فرستیم برای فروش. اینجا بچه‌ها تا دیر وقت کار می‌کنن.
من گریه داشته باشم برای بچه ها.
ببینید خانم، هر چقدر هم ما گریه کنیم به حال این ایتام مظلوم باز هم کم.
من هر کاری که شما بفرمایین برای این بچه ها انجام میدم.
آقای چمران، من میخوام مدیریت مدرسه رو بسپارم به شما. مدیریت یه مجموعه بزرگی مثل اینجا کسی مثل شما رو میخواد که هم تخصصش رو دارین هم توانش رو.
ممنون، بنده نوازی میفرمایید.
جای تعارف نیست آقای چمران. من هم همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، یه چند سالیه که اومدم اینجا. سرپرستی بچه های یتیم، آموزش اونا، یکی از کارهایی که من دارم انجام میدم. مسائل شیعیان اینجا خیلی بالاتر از اونی که فکرشو بکنید. اگه شما مسئولیت اینجا رو قبول کنید، من خیالم راحت میشه، به کارهای دیگه که باید انجام بشه میپردازم.
من هم دوست داشتم کار کرد.
این عالیه، شما هم کنار آقای چمران باشید کارو بهتر جلو میره.
منم روی قولی که به شما دادم هستم. خیالتون راحت باشه. من روز و شبم و وقت این مردم محروم میکنم. امیدوارم که خدا هم کمکم کنه.
انشاءالله. اون بچه رو میبینی؟
اوه مای گاد، تو بچه نداشته داشت.
نترس. نگران نباشین، صدا خیلی دور بود، حتما یک از دوستا رو زد.
پروانه جان، شما فعلا برو منزل پیش بچه ها تا اونو تنها نباشن.
اوکی.
یه وقت نکنه بترسن، منم هر وقت جناب صدر کارشون تموم شد میام.
اوکی بیا زود.
در خدمتی ما آجام.
ببینید آقای معالی، بله داشتم میگفتم که این مدرسه به معلم‌هایی مثل شما نیاز داره. یعنی این بچه‌ها به شما نیاز دارن. مگه نمیگین راهتون دوره؟ خب ما اینجا یه اتاق در اختیارتون قرار میدیم که شما نخواین رفت آمد بکنه. بله همینجا تو مدرسه. اینجوری قبول میکنین آقای معالی؟ بله بسیار عالی. بله اونم به چشم. کی تشریف میارین؟ بله بسیار سپاسگزارم. بله پس ما منتظریم. متشکرم. خدا نگهدار.
تلفن تمام بشه؟
ببخشید، باید این معلم رو راضی میکردم که بیاد توی مدرسه درس بده. خب پروانه، گفتی چی کار داشتی؟
مصطفی، تو همیشه هستی مدرسه، من دوست نداشتم.
دعا کن زودتر وضع مدرسه سر و سامون بگیره و من بتونم بیشتر کنار شما باشم.
نه مصطفی، تو راستی فراموش کرده باشی منو بچه ها.
شما ها تو قلب منید پروانه.
بچه های ما هر روز داشتن گریه برای بابا، هر روز داشتن قصه، هر روز داشتن ترس از صدای انفجار. دوست نداشتم اون اینجا. اونا نتونست عربی حرف بزنن، نتونستن بازی کنن، نتونستن مدرسه برن. بچه من اینجا خیلی زود غمگین بشن مصطفی.
درسته، میفهمم، سخته، ولی عادت میکنن.
عادت؟ نه مصطفی، نه. بچه های من نبشه عادت کرد برای سختی. بچه های من مجبور نیست ما بتونیم خوشبخت بود.
پروانه عزیزم، تو چت شده؟
من خسته شدم مصطفی، خسته.
چرا؟ وقتی ما میتونیم یه جای اینقدر مفید باشیم، خب باید حس خوبی داشته باشیم. این بچه ها رو نگاه کن، میبینی؟ چشم امید همشون به ماست. اونا که جز ما کسی رو ندارن. ببین، اونا اهل ورزش نبودن. از وقتی که من براشون تیم تشکیل دادم، ببین با چه اشتیاقی دارن تو حیات بازی میکنن.
بچه های خودمون چه؟ اونا ورزش دوست نداشتن؟
خودم بیرون پرکنه، بودا بیرون، راکت بود. خدا کنه کسی داخل کلاسه نبوده باشه. سعید کسی داخل ساختمون نبود؟
آقای دکتر، حال شما خوبه؟
آره من خوبیم، پرسیدم کسی داخل ساختمون نبود؟
نه آقای دکتر، مسابقه بود، هممون تو حیات بودیم.
الهی شد، بیا پرکنه، بیا. نه اینه، خب آروم باش، خواهش میکنم.
Thank you.
دلمون خوش بود بچه ها یه جای خواب دارم. آقای عکاس، آقای عکاس، یه عکسم از خبرنگارا در کنار آوار بگیرید.
تفری بچه ها با چه علاقه دارن آوار رو جمع میکنن؟
فایده نداره آقای بچه، باید یه مدت ببرمشون تو مسجد تا دوباره یه جایی رو پیدا کنن.
باید بگردیم تو شهر یه نقطه ای رو پیدا کنم که اسرائیلی ها نتونن به راحت اونجا رو بزنن.
که نتونن خوبه، آرزوی محال که محال نیست.
راستی آقای صدر،
بله،
برای من عجیبه که هر جایی بمباران میشه شما فوراً خودتون رو میرسونین اونجا. یعنی من خیلی وقتا دیدم که کار واجبی هم داشتین ولی اون کار رو رها کردین و خودتون رو رسوندین اونجایی که بمبارون شده. دلیل خاصی داره؟
دلیل که بله، اولیش کمک به مردم زخمی و نیازمنده، دلیل بعدیش هم اینه که ما شیعیان تو این کشور فراموش شدیم. با اینکه یک سوم جمعیت لبنان رو تشکیل میدیم ولی هیچ گونه توجهی نمیشه. من با این کارم هم به مردم نشون میدم کسی هست که به اونا توجه کنه، همین که به واسطه حضور من تو اینجور جاها عکاسا و خبرنگارا به این مناطق میان و اخبارو پوشش میدن، مثل حالا که این دوتا خبرنگار پیداشون شد و دارن عکس میگیرن. لطفاً از اینجا هم عکس بگیریم.
تا کی باید دست روی دست بذاریم و هیچ حرفی نزنیم؟
خب ما داریم تلاش خودمونو میکنیم آقای دکتر.
ببخشید، این تلاشا به نظر من کافی نیست.
بله بله، زمان میبره آقای دکتر جان.
نه آقای صدر، این حرکت ها خیلی آروم و آهسته است. من برای این نیومدم لبنان که بشینم پشت میز که به هم راکت بزنن و ساختمون مدرسه رو اینجوری آوار کنن روی سرمون.
فکر چی آقای دکتر؟
یه تشکیلات
نظامی؟
نظامی و سیاسی. باید جواب این گستاخی ها رو داد، وگرنه اونا جری تر میشن و مردم بیشتری رو از بین میبرن. تا زمانی هم که ما یه تشکیلات قوی سیاسی و نظامی نداشته باشیم وضعمون همینه.
موافقم آقای چمران، خودم هم خیلی وقتی که تو فکر این مسئله هستم. شیعه ها اینجا همیشه تو اقلیت هستن، نه تو مجلس جایگاهی دارن نه ارگانهای دولتی. فالانجام از اسرائیلی ها بدترن، قدرت دست اوناست تا میتونن شیعه ها رو از حقوقشون محروم میکنن. شغلای حساس رو به شیعه ها نمیدن. خیلی وقتا شده که بچه های جبل عامل رفتن تو دانشگاه ها یا تو استخدام ادارات شرکت کردن، نمرشون هم بالاتر از بقیه شده، ولی خب پردشون کردن. یه بار نمیدونم چطور از دستشون در رفت، تو آزمون استخدام معلم ملاک مذهب رو برداشتن. اون وقت میدونین چی شد؟
شیعه ها اکثریت رو به دست آوردن؟
دقیقاً، از 27 نفری که میخواستن 24 نفر شیعه بودن. اولین و آخرین باری بود که انتخاب بر اساس استعداد برگزار شد. اما بعد دوباره شرط مذهب و طایفه رو گذاشتن.
این مدرسه هم که تنها مدرسه جبل عامل بود و نابود کردن.
حالا خدا رحم کرد بچه ها داخل ساختمون نبودن. آو راستی کجا بودین موقعی که راکت زدن؟
تو دفترم بودم.
خدای من، دستتون زخمی شده، داره خون میاد.
چیز مهمی نیست.
ببینید آیدو که من تو ماشین وسیل پانسمون دارم، همینجا باش الان میام. محرومین برای این راه اندازی شد که به دولت بیروت این مسئله رو ثابت کنه که شیعیان هم ساکن کشور لبنان هستند و حق و حقوقی دارند.
اللهم صل علی محمد.
این مجموعه به همت تلاش دوست عزیزم جناب آقای دکتر چمران و بنده تأسیس شد که ما هم مثل احزاب و سازمان‌های دیگر حزب و سازمانی داشته باشیم. تا بتونیم در جامعه لبنان و حتی خارج از لبنان حرفامونو بزنیم و خواستهامونو بگیم. اما این سازمان یک بخش یا یک شاخه دیگه هم داره. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برادرای من، برای اینکه بتونیم حرف خودمون رو بزنیم احتیاج به نیرو و قدرت نظامی داریم. خوشبختانه ما آقای کمران رو داریم که دوره‌های چریکی و پارتیزانی رو گذرونده. ایشون پیشنهاد تشکیل واحد نظامی رو دادن به نام عمل. عمل همونطور که از اسمش پیداست یعنی امید و آرزو، که اول سه کلمه افواج و مقاومت و لبنانه. هر کسی علاقمنده که در بخش نظامی هم فعالیت داشته باشه از همین امروز مراجعه کنه به مدرسه سنتی جبل عامل و اسم خودشو بنویسه که آقای کمران تمرین ها و برنامه هاشو هرچه سریع تر شروع کنن. خب برادران، من دیگه حرفی ندارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
طیب الله، خسته نباشی.
ممنون برادر.
بفرمایید، بریم آقای صدر.
بریم تو مسجد، دیگه کاری نداریم. حالا بریم سر وقت مدرسه ببینیم بچه ها چی کار میکنن. خدا رو شکر کار خوب پیش رفته. فکر کنم تا هفته بعد بتونیم مدرسه جدید رو افتتاح کنیم.
انشالله.
البته وقتی شما اونجا حضور داری یعنی که اون مدرسه افتتاح شده و داره کار میکنه.
چند نفرم باید بفرستیم وسایلی رو که سالم موندن از اونجای قبلی بیارن اینجا.
امیدوارم لاقل این مدرسه رو نتونن بمباران کنن یا راکت بزنن.
منم امیدوارم.
نگران نباشید، این سازمان هم اگه راه بیفته ما هم قدرتمند میشیم. اون موقع ببینم باز زورشون به چند تا بچه بیدفاع مدرسه میرسه یا نه.
همه یه بچه های مدرسه اعلام آمادگی کردن که توی تمرینات و کلاس های نظامی شرکت کنن. مردم عادی هم که بیان یه ارتش نیرومند درست میکنن.
انشالله. راستی من یه چند روزی که بچه ها و خانومتون رو ندیدم.
متاسفانه حال خوشی ندارن.
خدا نکنه. چرا؟
نتونستن به اینجا عادت کنن.
خب بله حق دارم.
بله، ولی منم تو این قضیه مقصر بودم.
شما چرا؟
نتونستم اونجوری که باید و شاید براشون وقت بذارم.
ببینید آقای دکتر، ازتون خواهش میکنم هوای اونا رو بیشتر داشته باشین. اونا اینجا غریبن. باشه؟
چشم، من تلاش خودم رو میکنم. ولی خودتون که شاهدین من حتی شبام درگیر کارهای مدرسه و سازمانم.
بله متوجهم. ولی خب باید بتونی هم به کارات برسی هم به خانوادت. تمام تلاشتو بکن که بهشون سخت نگذره. آی دکتر.
چشم آقای صدر، سعی خودم رو میکنم.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه‌های روزانه‌شان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه‌ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی: بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
ساعت 1:30 بامداد. عزیزان شنونده، خیلی ممنونم که در این ساعت از بامداد چهارمین روز از ماه تیر همراه ما هستید. در این لحظه جعبه موسیقی تقدیم حضورتون میشه.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودن، همه حرف ها ترانه.